در حقیقت افغانستان یا CIS رو در اختیار داشته باشه. این برمیگرده به نوع و روش مارکتینگ و اون اشاره که آقای آبخیز فرمودن در رابطه با بحث حمایت‌های دولت، یعنی دولت‌ها برای خیلی از بازارهای هممرز خودشون یه شرایط و تفصیلات ویژه‌ای رو در نظر می‌گیرن که شرکت‌ها بتونن در اون منطقه حضور قوی‌تری داشته باشن. من اشاره بکنم دیگه مدل حضور در نمایشگاه کم کم داره کم رنگ میشه، مدل‌ها رفته به سمت کنگره‌های تخصصی، حضور در محل‌هایی که در حقیقت بتونه به صورت دائم ارائه خدمات بده و طبیعتا
مناطق آزاد بیشتر شاید مطرح است.
بله، ما خیلی از جاها بایستی حضور دائم داشتیم. من مثالم رو به سمت رقیب اصلی در حقیقت اقتصادی خودمون تو منطقه، یعنی ترکیه میبرم.
بله.
که بسیار قوی در تمام بازارها حاضر هست از جنبه های مختلف. یعنی من اینو اشاره بکنم، مثلا ما اگه یه رایزن اقتصادی داریم در کشورها، ترکیه رایزن های تخصصی در هر زمینه داره و پیگیری میکنه تک تک مناقصات که مثلا داره در عراق انجام میشه.
بله.
کشورهای CIS به همین ترتیب.
بله.
ما در این زمینه ها خیلی احتیاج داریم که یک پلن بسیار بسیار دقیقی و این ارتباط داشته باشیم. به نظر من ظرفیت‌هاشو در داخل کشور ما داریم و افراد دانا و متخصص هم در این زمینه دارن. محصولمون هم محصولات بسیار خوبیه. ما به راحتی میتونیم در تجهیزات پزشکی به سطحی برسیم که نام ایران رو با تجهیزات پزشکی بشناسن. واقعا این ظرفیت در کشور ما با توجه به توان فنی مهندسی و ظرفیتایی که تو پزشکیمون هست وجود داره.
خیلی متشکرم از شما. به هر حال ایران جایگاه مناسبی میتونه در کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان، علاوه بر اون بازارهایی مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه، بلاروس، روسیه داشته باشه. در گذشته هم این کار انجام میشده، حتی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی. ممنونم از حضورتون آقای دکتر الله‌یاری. آرزوی توفیق میکنم برای جناب عالی و همه صنعتگران و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
خب همراهان گرامی، یه فرصتی رو میخوایم بگیریم، اما این فرصت بایستی ساعتاتون رو به وقت عرض کنم که آیتم ساز ما تنظیم کنید. سرکار خانم ثمره رضایی لطف کردم باز هم در مورد توسعه صنعتی مالزی اشاره هم کردیم آقای آبخیز که مالزی به هر حال در 14 دهه گذشته شاید صنعتش رو شروع کرد و مهاتیر محمد یه انقلابی در صنایع به وجود آورد و بعدها هم دیگر در توسعه صنعتی موفق بودن. این بخش رو میشنویم، برمیگردیم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در جنوب شرقی آسیا قرار داره. مردمانش از چندین نژاد هستند و اغلبشون به زبان مالایی صحبت میکنند و البته زبان انگلیسی زبان رایج در کشور مالزیه. کوالالامپور پایتخت این کشوره و پوتراجایا پایتخت اداری مالزی محسوب میشه. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که تونسته با تولید وسایل نیمه رسانا، کالاهای الکتریکی و تجهیزات، پنل‌های خورشیدی و محصولات ICT و البته تولیدات کشاورزی و صنعت توریسم برای خودش درآمد خوبی کسب کنه و از یک کشور فقیر در دهه‌های گذشته تبدیل به کشور توسعه یافته‌ای بشه. مقاله از آقای مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی در روزنامه صنعت معدن تجارت با مضمون اینکه علت موفقیت مالزی چیست، انتشار یافته. آقای دانشمند در این مقاله گفتند فرمول توسعه مالزی بر مبنای گسترش دانشگاه‌ها و تربیت نسل جوان و متخصص در بخش صنعت. همزمان با این توسعه در بخش صنایع غذایی، فلزی، الکترونیک و کنار اون صنعت گردشگری و آموزش نیروی متخصص باعث رشد و توسعه صنعتی در مالزی شده است. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش صحیح نیروی انسانی مؤلفه تعیین کننده در توسعه اقتصادی و صنعتی محسوب میشه. منابع طبیعی، سرمایه و منابع انسانی سه ضلع اصلی توسعه در هر کشور و جامعه به شمار میرن. که مالزی تنها از منابع انسانی یعنی یکی از سزل توسعه که البته اصلی ترین و شاخص ترینه برخورداره. از سوی دیگر قدرت بخش خصوصی سکوی پرتاب مالزیه، یعنی در واقع قدرتمند شدن بخش خصوصی و نقش آفرینی هرچه بیشتر این بخش باعث افزایش تولید و افزایش صادرات شده که خودش علتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی مالزی در چند سال اخیره. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تجارت مالزی و ایران در دهه اخیر نوسانات و فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده. ارزش صادرات ایران به مالزی که در سال 85 معادل 36 میلیون و 2000 دلار بوده، طی روند صعودی به میزان 132 میلیون و 500 هزار دلار در سال 90 رسیده و سپس با روند نزولی مواجه شده و در نهایت در سال 94 به میزان 40 میلیون و 500 هزار دلار رسیده. از سوی دیگر بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که ارزش واردات ایران از مالزی در دهه اخیر کاهش یافته. ایران در سال 85 معادل 386 میلیون و 200 هزار دلار کالا از مالزی وارد کرده. واردات ایران از این کشور سپس با طی روندی افزایشی به میزان 549 میلیون و 500 هزار دلار در سال 89 رسیده و سپس در سال 90 به 532 میلیون و 400 هزار دلار رسیده. سپس واردات ایران از مالزی طی روند نزولی به میزان معادل 265 هزار و 600 هزار دلار در سال 94 کاهش یافته. اما اقلام عمده صادراتی ایران به مالزی به گزارش اقتصاد نیوز قیر، نفت، خرما، اوره، سنگ، انگور خشک شده، پسته، روی و روغن بوده. در این سالها ایران بیش از هر کالایی روغن پالم، شیره کاوچو، روغن جانشین کره کاکائو، مخلوط یا فراورده‌های خوراکی از چربی یا روغن حیوانی و نباتی و قوطی برای نوشابه و نوشیدنی وارد کرده است که این میزان داد و ستد در کنار فراز و نشیب‌های زیاد صادرات و واردات بیانگر میزان بالای تعامل بین دو کشور. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم به خاطر پخش این بخش از آیتم. آقای مهندس آبخیز، به هر حال کشور مالزی هم راه‌های زیادی رو طی کرده تا از نظر صنعتی به موفقیت دست پیدا کرده، برخی کاراش هم میتونه الگو باشه چون یک کشور اسلامی هم هست. به هر حال اینها نشون میده که ما هم میتوانیم از تجربیات صنعتی این کشورها به خوبی بهره ببریم. اما عرض کنم خدمت شما که ما الان که داریم صحبت میکنیم راجع به شناسایی بازارهای هدف، میبایستی تقسیم بندی هم داشته باشیم، ضمن این که حالا بایستی ببینیم که اتحادیه چه اقداماتی رو انجام داده و در این زمینه شما چه برنامه‌ای برای آینده دارید و اولویتتون بیشتر کدوم کشورها هست. به هر حال ما چون یه سری مشکلات پولی و مالی هم برای دریافت و پرداخت ها داریم دیگه الان، خصوصا در شرایط در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید که بیشتر اطلاعات کسب کنن شرمندگان گرامی ما.
خواهش. من عرض کنم خدمتتون فرصت این برنامه نمیرسه، یعنی در واقع در بخش صادرات ما میخواییم واقعا صحبت بکنین، وگرنه ما می توانیم تو بخش های مختلفی از این در زمینه صادرات مطرح بکنیم. ببینید الان فرق بین کشور ما تو بخش صادرات با کشورهای دیگه‌ای که اگر بخوایم مطرح بکنیم مثل چین، مثل مالزی، مثل ترکیه، شما سیاستمداران از رأس بالای اون کشور، حتی آمریکا، حتی اروپایی ها بخش صادرات، بخش صنعت امنیتیشون رو خودشون عهده دارن. تو بخش صنایع های تک هم باز سعی میکنن خودشون ورود کنن. ببین از زمانی که معاونت علمی در واقع ورود کرده به این بخش و با کمک وزارت امور خارجه کشور، وزارت صنعت، تحول زیادی داره در مسئله صادرات رخ میده. اما من یه گلایه دارم و میخوام یه شناختی رو مطرح کنم. ما انسان‌ها سه دسته هستیم، یا فرصت سوزیم، یا فرصت طلبیم، یا فرصت شناسیم. چه بهتر که ما این فرصت سوزی ها رو بذاریم کنار، نمیخوام بگیم فرصت طلبی، فرصت سوزی ها رو بذاریم کنار و فرصت شناسی بکنیم، زمان رو بشناسیم. ما یه مقدار تأخیر کردیم در این مسئله. ببینید وقتی که شما میگن صادرات چین، صادرات چین یعنی همه کشورها رو الان به چالش کشیده، در واقع مقام اول بخش صنعتی اقتصادی رو عهده‌دار شده. چرا؟ به دلیل اینکه اومده در مورد اون بازار تحقیق و پژوهش کرده، ابتدا کار کرده در لول‌های مختلف و با پشتیبانی بسیار بسیار قوی تولید کنندگانش به امر صادرات، به هر شکلی که وارد بکنید. من اگه بخوام داستانهای مختلفی در این بخش مطرح کنم که مثلا الان در یکی از برنامه‌هایی که خود سیمای ما از بخش صادرات ترکیه به بغداد در یکی دو سه هفته پیش مطرح شد، خب شما اگه ببینید ببینید متوجه میشید ما کجا هستیم، اونا کجا هستن. همین نکته که آقای دکتر اللهیاری فرمودن همین دقت هستش. وقتی چینی ها میان یک کالایی رو مطرح میکنن، مصرف کننده اونم به عموم میگیره، تخصصی نمیگیره، در کلاس های مختلفی مطرح میکنه، ورود کرد بازار رو که در اختیارش گرفت، بعد دیگه اون بازار کریدورش باز شده. ببینید یکی از نکاتی که من بعد از سالها در این فرصت بسیار تنگی که برای صادرات داره رخ میده و داره به وجود میاد، طرحی رو مطرح کردم در بخش صادرات که ما ببینید در اوایل عرایزم عرض کردم صادرات بسیار هزینه بره، دولت هم قدرت اقتصادیش الان نمیرسه که به ما واقعا در شکلهای مختلف این کمک‌های دائمی داشته باشه، همیشگی داشته باشه. پس ما تولید کنندگان بس رو دست رو زانو خودمون بذاریم بلند شیم و در واقع به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کنیم و حضور در بازارهای بین‌المللی جز حضور ثابت راه دیگه‌ای پیدا نمی‌کنه. این میتونه در معنای کریدور صادراتی باشه، این میتونه در معنای حضور شرکت‌های قوی و ثابت در بازار باشه و تولید کنندگان ما به صورت کلونی بیان کمک کنن.
بله.
من الان خودم در واقع اومدم یه گروه در شبیه اتحادیه، شبیه مجموعه گروه 30-40 تا شرکت جمع کردیم و در واقع خودمونو در واقع داریم میبریم ثابت کنیم در بازارهای منطقه‌ای. من برای 21 کشور هدفگیری کردم الان و تونستیم ظرف کوتاه‌ترین مدت به 4 کشور دست پیدا کنیم، دفاتر رو در اونجا نقش بهش ببندیم. پس بنابر این میشه که با کمترین یعنی هزینه رو آنچنان خوردش کرد که برای یک تولید کننده ناچیز بشه و حضور خودش رو پررنگ بکنه. و این کار داره اتفاق میفته. من از همینجا دعوت میکنم تمام تولید کنندگان و تمام اتحادیه‌ها، تمام صنایع رو، نه تنها صنعت تجهیزات‌پزشکی، بیان تولید کنندگان رو در کنار هم قرار بگیرن، کلونی در بخش‌های مختلف تخصصی خودشون ایجاد بکنن. یعنی بنده الان مثلا 2 کلونی درست کردم، یک کلونی مصرفی عمومی که تمام تولید کنندگان مصرفی عمومی تجهیزات لوازم تجهیزات پزشکی رو که اونهایی که از نظر کیفیتی، از نظر قیمتی رقابت چیزی دارن، در یک کلونی قرار دادم، در بازارها دارم نقش بهشون میدم. یا بخش کلونی تجهیزات که الان اتحادیه مسئولیتشو گرفته.
بله.
پس بنابراین ما میتوانیم این کارو بکنیم. قبلا یک شرکت تولیدی اگر میخواست در یک نمایشگاه حضور پیدا کنه 70 میلیون 80 میلیون کمتر بیشتر بس هزینه میکرد، ولی الان در این کلونی تقریبا به کمترین هزینه که حتی میشه گفت ناچیز.
بله.
و با کمکی که معاونت، با کمک دولت اگر بکنه در واقع رایگان در میاد.
بله. خب به هر حال شما نکات مهمی رو فرمودید. پیش از اینم حالا سرکار خانم مهندس قاسمی بودند که در اون کمیته صادرات این مسائل رو دنبال میکردن و شما الان باعث خوشبختی است که دارید فقط نه فقط دعوت میکنید بخش تجهیزات، دیگران رو هم دارید تشویق و ترغیب میکنید. هدف برنامه ما هم تشویق و ترغیب صنعتگران هست یه بخشش. ارتباط تلفنی ما آقای مهندس برقرار شده با جناب آقای مهندس محمد رضا جمالی. ایشون مدیریت یه شرکت صادراتی رو که استواقعا محصولات شرکت ها دانش بنیان رو داره صادر میکنه برقرار شد.
عرض ادب داریم خدمتشون فرسارتی.
خواهش میکنم. آقای مهندس جمالی سلام و عرض ادب، به برنامه ساعت صنعت خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خیلی خوشبختم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، میخواستم ببینم که شما که در یک شرکت دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید، این صادرات تجهیزات پزشکیتون شامل چه مواردی است و کشورهای هدفتون کدوم یک از کشورهای منطقه هستن؟
بله، عرض به خدمت شما که ما با تخصصی که در کشورمون طی چند سال گذشته، طی 16 سال گذشته به دست آوردیم و در حوزه‌ای که کمتر کسی جرأت کرده بود در این حوزه به استانداردسازی این حوزه به پرداز وارد شدیم، حوزه تجهیزات گازهای طبی بیمارستانی هستش که در این حوزه گازهای طبی بیمارستانی به صورت استاندارد از تجهیزات استاندارد تولید میشه و به صورت استاندارد توزیع و کنترل میشه و به مصرف کننده که همون بیمار هستش میرسه،
که خیلی هم حساس هست چون این گازها به هر حال ممکنه برای بیهوشی و غیره به کار بره. دقیقا. خیلی بایستی دقیق باشیم که خدای همیده. نکرده یه موقع دوچار اشکال نشن بیماران.
ما در این حوزه بعد از انقلاب متوجه شدیم که کمتر شرکتی تخصص خود رو تمرکز خودش رو در این زمینه گذاشته و شرکت ها اغلب اروپایی بودن که خدمات پس از فروششون رو قطع کرده بودن و هر بیمارستانی برای خودش داشت این سرویس ها رو به صورت ناقص اجرا میکرد. ما با پیاده سازی استانداردهای بین المللی و ترجمه اونها و آپدیت کردن اونها و در معرض دید قرار دادن این استانداردها برای بیمارستان ها، وزارت بهداشت، وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه شرکت هایی که بیمارستان سازی میکنن و دستاندرکاران این حوزه، این استانداردها رو معرفی کردیم، پیاده سازی کردیم و الان جزئی از کتاب ایمن بیمارستان سازی هستیم و افتخار میکنیم که در این 16 سال تونستیم 90 بالای 90 درصد از بیمارستان هامون رو استانداردسازی کنیم و میتونم به ظرف قاطع عرض کنم که استانداردهای بین‌المللی در اکثر نقاط کشورمون در بیمارستان‌های دورافتاده، حتی در مرزهای افغانستان، پاکستان که استان سیستان و بلوچستان هست، استان خراسان هستش و از چهار طرف در واقع شما بررسی بفهمید بیمارستان دور افتاده ما همین الان دارن این استانداردها در اونها پیاده شده و بیماران ما در امنیت کامل از گازهای طبی استفاده میکنن. این محصول چندین سال گذشته فعالیت ما هست.
آقای مهندس، شما از البسه از کنم بیمارستانی که اون هم از شرکت‌های دانش بنیان تولید شده باشم کار کردید یا اینکه نه شرکت شما فقط تو این زمینه فعاله؟
خیر، ما مأموریت جدیدمون برای که خودمون تعریف کردیم تغییر فضاهای بیمارستانی هست به شکل مناسبی که ما بتونیم به صورت فیزیکال حتی بخش اعظمی از عفونت‌های بیمارستانی رو در واقع بزداییم از سطوح بیمارستانی، مثلا اتاق‌های عمل، مثلا ICU ها، CCU ها، دیوارهای اینها در حوض بیمارستانی به صورت سنتی از کاشی استفاده می شد. ما اینها رو الان به صورت خیلی مدرن از شیشه های آنتی باکتریال و نشکن استفاده می کنیم و در طرح‌های مختلف که بیماران در فضاها نه تنها از لحاظ روحیه بلکه از لحاظ عفونت ها در امان خواهند بود.
بله، خب این یک موفقیت برای شرکت های ایرانی است و من بهتون و همکارانتون تبریک میگم. به هر حال دسترسی به این تکنولوژی و فناوری فقط مختص شاید 10-15 کشور باشه که اون هم این موفقیت میتونه به ما کمک بکنه که جذب بیشتری نیرو داشته باشیم که بتوانیم در صادرات بیشتر موفق بشیم.
همینطوره، همین الان هند خواستار تکنولوژی ما هستش، کشور عراق این محصولات ما بهشون نشوندن خیلی علاقمند شدن و کشورهای منطقه حوزه صادراتی که برای خودمون تعریف کردیم حوزه 300 میلیونی هست که در این حوزه ما بتونیم برای خودمون بازارهای خیلی خوبی رو و قابل دسترسی رو تعریف بکنیم.
آقای مهندس، مواد اولیه‌اش هم در اختیار دارید خودتون که مثلا
تولید داخل هست؟
تولید داخل،
مواد اولیه تولید داخل هست و منتها فرمولاسیون این دیوارها توسط بخش آرندی خودمون دیولپ شده. میتونم به ذرس قاطع عرض کنم که استاندارد کیفی دیوارهای شیشه‌ای ما دو برابر مدل اروپاییش هستش.
بله، و آینده رو چگونه در نظر گرفتید برای شناسایی دیگر بازارها؟
آینده بسیار خوب و درخشانی هستش. من میتونم به جرئت عرض کنم که ما به راحتی میتونیم به بازارهای آفریقایی، کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه CIS وارد بشیم و من میتونم بگم که این بازارها بازارهای بکری هستن برای ما.
بله، این سفری رو که هیئت ایرانی به آفریقای جنوبی داشت از تیم شما حضور داشت؟ نه،
متاسفانه خیلی خودم در خدمت جناب آقای وزیر بودیم در هند.
بله،
که در هند هم خیلی استقبال کردن.
بله، ممنونیم، اطلاعات بسیار خوبی بود جناب آقای مهندس محمد رضا جمالی، که به هر حال جناب عالی مدیریت شرکت صادراتی دانش بنیان رو دارید در تجهیزات پزشکی. لطف کردید و استفاده کردیم از نظرات و دیدگاه های شما.
در خدمتتون هستم،
خیلی ممنون،
موفق باشید،
خدا نگهدار. خب آقای مهندس آبخیز، وقتی که بخوایم جمع‌بندی ببندیم کار دشوارتر میشه دیگه.
بله،
چه کسی بهتر از اینا ولی البته خب نکات
میگم تو بحث صادرات خیلی حرف هست.
بله،
و در واقع الگوگیری و الان چالش‌هایی که گذشته داشتیم، چالش‌های امروز و آینده نگری این کار
اتفاقا مهمه.
ما چه کار بس بکنیم؟ اینکه تو این برنامه فرصت رو بس داد، یعنی فرصت ایجاد بشه میشه مطرح کرد و این تذکری به خیلی از مسئولین و تولید کنندگانه.
خب ما واقعا بایستی چی کار بکنیم که انشالله در بحث صادرات به موفقیت بیشتری دست پیدا بکنیم و این مقداری که الان داریم صادر میکنیم تا چند برابر افزایش پیدا بکنه؟ البته فرصتمون هم محدوده، حالا بفرمایید که جنبندی داشته باشیم.
عرض کنم خدمتون برای حضور در بازارها، ما الان من فکر میکنم که مجموعه های دولتی، حالا میتونه مرکز توسعه صادرات باشه، میتونه اتاق بازرگانی باشه، میتونه وزارت خارجه باشه و یا وزارت مربوطه و اتحادیه‌ها، برای هر بازار 100 سوال یا کمتر بیشتر ما وجود داره که باید این سوالات رو برای تولید کنندگان باز بکنیم. تا این سوالات باز نشه اصلا حضور در اون بازار یه مقدار تیرو تاریکه. اما متاسفانه من میگم فرق بین همون سوال، برمیگردم به سوال قبل، فرق بین حمایت کشورمون با کشورهای دیگه.
بله،
ما وقتی که یک سوالی از اتاق بازرگانی، که نام نمیبرم چون اتاق بازرگانی مخصوص یک کشوری بود، ما نامه نوشتیم به تمام بخشای مسئول از مرکز توسعه صادرات، از وزارت امور خارجه، از اتاق بازرگانی، از همه سوال کردیم که آقا در مورد این بخش اگر جوابی دارید با ما بدید که ما این اطلاعاتمون رو کامل کنیم. اما متاسفانه اون اتاق بازرگانی به ما اعلام کرد شما باید مبلغ 250,000 تومان بدید، وقت بگیرید، نیم ساعت ما میتونیم با شما صحبت بکنیم. فرق بین ما با کشور ترکیه که اعلام میکنه که اگر تو این بازار بغداد حضور پیدا بکنید هر چی اونجا هزینه کردید من پرداخت میکنم.
بله، جذابیت داره دیگه.
این جذابیته.
بله،
پس بنابراین ما تولید کنندگان بایستی در بخش صادرات برای دریافت بازارها و ظرفیت هامون نگاه نکنیم که مسئولین حرف میزنن، ما خودمون برای خودمون از قدم برداریم و خودمون برای خودمون فکر کنیم، اتاقای فکر ایجاد کنیم. من از همینجا دعوت میکنم دوستان همه صنایع و همه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی دانش آزمایشگاهی، الگویی که ما در واقع داریم طراحی کردیم و داریم بهش برای به عنوان یک راهکار استفاده کنن و اونها هم در این مسئله قدم بردارن و میگم تنها راه نجات بازارهای بین‌المللی و ثبات در این مسئله است.
و اولویتتون در این سه بخش تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی کدوم است؟
خب من در زمینه تجهیزات پزشکی بیشتر، ولی من چون بیش از 35 ساله در بخش‌های مختلف کار کردم.
خیلی ممنونم ازتون و این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. شنوندگان گرامی، بررسی کردیم توانمندی ها، پتانسیل ها، ظرفیت ها رو، اهمیت فعالیت تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی رو بررسی کردیم، جایگاهی که میتونه کشور عزیزمون ایران در کشورهای آسیایی منه، عراق، افغانستان، بازارهای مناسب دیگه در کشورهای اروپایی داشته باشه. همچنین در این برنامه راهبردهایی مطرح شد که چگونه میتوانیم به صنایع مختلف کمک کنیم. با دکتر اللهیاری هم صحبت کردیم، ایشون هم مطالب خوبی بیان کردن و همچنین با جناب آقای مهندس محمد رضا جمالی که یکی از شرکت‌های دانش بنیان است که در کار صادرات فعالیت میکنن، از نظرات ارزنده آقای مهندس قاسم آبخز هم به خوبی بهره بردیم.
خواهش می‌کنم. تشکر.
به اتفاق میهمان محترم برنامه، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، تا برنامه ساعت سنت دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شب عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
دوستات جمع کن دور هم با کیک گرجی، کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم شد چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود، هر جا که با